أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 23 گفتیم در 3 جهت بحث میکنیم. جهت اول بحث در تعلق خمس به عین یا ذمه بود. نتیجه بحث این شد که خمس به عین تعلق میگیرد و ظاهر آیه و روایات این است که خمس به مال خارجی و خود عین متعلق می شود. جهت دوم پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین است. بعد از آن که اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، حالا باید ببینیم این تعلق به چه کیفیتی است. آیا از قبیل ملکیت یا از قبیل حق؟ علقه بین صاحب خمس و خود این مال خارجی از نوع ملکیت است یا از نوع حق؟ در هر دو صورت آیا این ملکیت مثلا به نحو اشاعه است و شرکت، یا از قبیل عرض به حضور شما کلیه در معینه؟ به هر حال احتمالات متعددی در این مقام متصوره. ما ابتدا احتمالاتی که پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین متصور است را بیان می‌کنیم و بعد باید بررسی کنیم ببینیم بالاخره این تعلق به چه نحوی است. این بحث البته در باب زکات هم مطرحه. در باب زکات هم بحث این است که فقرا که صاحبان زکات هستند به چه نحوی نسبت به خود زکات حق پیدا می کنند یا ملکیت پیدا می کنند، نوع علاقه فقرا با اون مال چگونه است، این بحث اونجا هم مطرحه. بعض الاعازم در باب زکات 9 احتمال در این رابطه ذکر کرده که به عینه این 9 احتمال در باب خمس هم جریان داره. حالا ما این 9 احتمال رو عرض می‌کنیم و بعد انشاءالله مورد بررسی قرار می‌دیم. احتمال اول این است که به طور کلی اون چه با ادله خمس ثابت می شود صرفا یک حکم تکلیفی باشه، به این که بر مکلف لازمه یک پنجم مالش را اخراج بکنه و به صاحبان خمس بده بدون اینکه حق حقی به ذمه یا به عین خارجی تعلق پیدا کنه. خب این احتمال از اساس احتمالی است که لم یقل بهی احد و مخالف ظاهر روایات، به علاوه خروج از مفروض بحث ما هم هست، چون بحث ما در کیفیت تعلق خمس به عینه، یعنی ما اصل تعلق به عین را مفروض گرفتیم. عرض به حضور شما، اما در این حال به عنوان یه احتمال حالا اینجا مطرح شده دست، به عنوان اینکه اینجا این ارتباط به این نحو متصوره که فقط یه حکم تکلیفی ثابته، اینکه واجب خمس بده دیگه، نه حقی به ذمه تعلق میگیره، نه عرض به حضور شما به عین خارجی. احتمال دوم این که از قبیل نظر صدقه باشد. در جایی که کسی نظر می کند صدقه را، این که مثلا اگر فلان طور شد نظر می کنم صدقه بدهم، تصدق را نظر می کنه، در این صورت در واقع کأنه عقدی بین نظر کننده و خدا واقع میشه که نتیجهش وجوب وفاء به نظره. یا عهد و پیمانی است، یا عقدی است بین نظر کننده و خدا که اوفو بالعقود اقتضا میکنه وجوب عمل به نظر و وجوب وفاء به نظر. پس در واقع از نظری که به صدقه متعلق می شود یه حکم تکلیفی به دست میاد، ولی از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم انتزاع می شود و اون هم استحقاق و صاحب الخمس لأن يدفع إليه هذا المال، یا استحقاق و مثلا فقیر لأن يدفع إليه هذا المال، کسی که نظر میکنه صدقه به فقیر بده، اون چه در پی این ثابت میشه وجوب عمل به نظره، به عنوان اینکه دلیل اوفو بالعقود اقتضا میکنه به این حکم عمل بکنه. پس اینجا نه صحبت از حق، نه صحبت از ملک ابتداعا، ولی از این حکم تکلیفی یه حکم وضعی انتزاع میشه. استحقاق یه حکم وضعیه، استحقاق الفقیر برای اینکه این مال منظور به او داده شود این حکم وضعی است. پس در مورد صدقه کسی که این مال برای او نذر می شود مالکیت فعلی نداره، اون مالک این مال نیست، ولی اگر دهنده مال و نذر کننده با قصد تقرب این رو به مالک بدهد، خب این بعد از اعطا ملک چی میشه؟ اون شخصی که بهش داره میده. نظیر همین در باب خمسه. طبق احتمال دوم، اون چه از ادله خمس استفاده میشه وجوب عمل به این تکلیفه، یه حکم تکلیفی، وجوب و دفع، این حکم تکلیفی است. لذا ابتداعا صاحبان خمس نه مالک این مالن، ولی به واسطه وجوب تکلیفی خمس یه استحقاقی پیدا میکنن نسبت به این مال، که اگر مالک به قصد قربت این مال را به صاحب خمس بدهد، اون وقته که صاحب خمس به واسطه این مالک میشود، ملکیت فعلیه پیدا میکنه، و الا تا زمانی که مالک این مال رو نداده از ملک او خارج نشده. اینم یک احتمال. احتمال سوم این است که حق تعلق به ذمه پیدا کند، نه عین، اصلا به عین متعلق نشه، بلکه متعلق به ذمه بشه. خب اینم که این احتمالم از فرض بحث ما خارج میشه. حالا این احتمالاتی است که به طور کلی داده شده، ولی طبق به اصطلاح فرض ما این احتمال هم خارج میشه. یعنی احتمال اول و سوم به یه معنا خارج از فرض بحث ما هستن. احتمال چهارم این که خمس متعلق شود به عین از قبیل حق الرهانه. خب حق الرهانه چگونه است؟ حق الرهانه در واقع مالی است که به عنوان رهن قرار داده میشه. در این فرض عین به تمامها وثیقه است. وقتی کسی مالی رو به عنوان وثیقه نزد دیگری میگذارد، لا یجوز التصرف فیها، او نمیتونه در این مال تصرف کنه. مسئله خمس هم همینطوره، که انه خمسی که یک پنجم مال، یک پنجم این عین به عنوان وثیقه و رهن از طرف صاحب خمس، ولی کل مال گرفتار میشه. لذا تا زمانی که این حق را ادا نکرده تصرف در این مال جایز نیست. این نظر مرحوم آقای حکیم در این مقام، ایشون این نظر رو اختیار کرده. خب ببینید، باز به یه معنا اینجا سخن از ثبوت حق ذمه است. باز با فرض بحث ما که خمس تعلق به عین گرفته، این جور در نمیاد، چون ما اساس بحث ما در جهت دوم اینه که فرض گرفتیم خمس به عین تعلق گرفته، منتها میخوام ببینیم کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است. لذا این هم به یه نوعی خارج از فرض بحث ما میشه. احتمال پنجم این که تعلق خمس به مال از قبیل تعلق حق طلبکاران میت به ترکه میته. شما فرض کنید کسی از دنیا رفته و به مبلغ زیادی بدهکاره، اما اموالی از او باقی مانده. خب اینجا ذمه این شخص مشغول نیست، خودش از دنیا رفته، اما ماترک او و اموالی که از او باقی مونده به نفسها متعلق حق غرماست. خب اینجا در واقع وقتی این اموال و ماترک مورد حق غرما قرار میگیرد، قهرن ذمه عین مشغول میشه به حق غرما، نه ذمه شخص. کنه حق غرما یک امر کلیست که ظرفش ذمه العینه. حالا اینجا برای عین باید یه ذمه قائل بشیم. در سایر دویون ذمه شخص مشغول میشه. الان اگر کسی در قید حیات باشه و بدهکار باشه، ذمه‌اش مشغول به دین دیگران، ولی وقتی از دنیا بره ذمه شخص مشغول نیست، بلکه ذمه عین مشغوله. اشتغال ذمه عین هم به این معناست که یه حقی برای غرما و طلبکاران نسبت به خود عین پیدا می شود. لذا عرض به حضور شما، اگر از اموال دیگر این بدهی پرداخت بشه، این هیچ مانعی نداره. این همین در مورد خمس هم هست. یعنی بگیم صاحبان خمس حق دارند در این مالی که متعلق خمسه، ولی ذمه شخص مشغول نیست، ذمه عین مشغوله. اینم یه نحوه تعلق به عینه، ولی تعلق خمس به نحوه دیگری است. اینجا میگیم ذمه عین مشغوله و تعلق خمس به ذمه، این که اشتغال ذمه عین به خمس، این چنانچه از مال دیگری این خمس پرداخت بشه، این هیچ اشکالی نداره و مصداق اون کلی ذمه العین هست. حالا اینا رو ما انشاءالله بررسی خواهیم کرد که کدوم یکی از این احتمالات درسته کدوم نیست. چی فرمودید آقا؟ خب همین، حالا تعبیر در مورد اینها میگه، شاید این تعبیر یه مقداری مهم همین معنا باشه. عمده این است که این به نفسها مورد حق قرار میگیره. همین تعلق حق به این در واقع عبارت اخرای اشتغال ذمه اینه. خود عین، ببینید خود عین ملک نمیشه. خود عین مثلا به عنوان وثیقه نیست، بلکه کأن ذمه عین مشغول میشود، یه حقی نسبت به عین پیدا میشه. دقت فرمودید؟ من قبیل حق غرماء المیت فی ما ترکه. احتمال ششم این که تعلق خمس به عین از قبیل حق الجنایه باشد، که متعلق به عبدی است که خطأً جنایتی کرده. اول خود اون مشبه به را یا مشبه را تصویر بکنیم تا بعد ببینیم در ما نحن فیه تصویرش چگونه است. اگر عبدی جنایتی بکنه، مثلا کسی را به قتل برسانه، یا بر عضوی از اعضای یک انسان حر نقصی وارد کنه، به هر حال عبد جانی که جنایتش عمدی نباشد، از روی خطا و اشتباه باشه. حواستون اینجاست شما؟ بله؟ بله. در این صورت ذمه مولا به چیزی مشغول نمیشه. درسته این عبد مولاست و خطأً هم این کار رو کرده، اما این ربطی به مولا نداره. اینجور نیست که چون مملوک یک شخصی دیگریست مولای اون ذمه‌اش در برابر مثلا دیه این جنایت مشغول باشه. از طرف دیگه با این جنایت هم عبد از ملک مولا خارج نمیشه. خب بالاخره کی باید این رو بپردازه؟ این جنایت کی باید بده؟ دیه این جنایت بر عهده کیه؟ بر خود عبده. عبد که چیزی نداره. العبد و ما فی یده کان لمولا. مولا بده. برای چی مولا بده؟ ذمه مولا مشغول نیست. اینجا میگن مولا مخیر است بین دفع خود عبد به مجنی و علی یا ولیش که او را به رقیت در بیارن، اینو در حقیقت به اونها بده، و بین دفع قیمت. این از حضور شما دو راهی است که در برابر مولا وجود داره. قدر جامع بین این دو راه، یعنی دفع العبد و دفع القیمه، حق اولیاء مقتوله، حقی است که ولی مقتول داره. بالاخره اونام کسی که ازشون کشته شده حق دارن چیزی به عنوان دیه بگیرن. قتلم قتل خطعی بوده. چون حق اونها به این عرض به حضور شما عبد به عنوان جانی مشغول، یعنی تعلق پیدا کرده، اینجا اگر پولشو داد مولا فبها، اگر نداد اینها عبد را استرقاق میکنن و با استرقاق عبد ملک اونها میشه. اینا عبد را به رقیت خودشون در میارن و به همین سبب میشه ملک اونها. پس طبق این فرض که انخ به اصطلاح حق الجنایه یه حقی است که به شخص العبد متعلق نشده بلکه به مالیتش متعلق شده، اون ارزشی که این داره. حالا یه وقت خودش رو میدن یه وقت قیمتش رو میدن. مهم این است که حق الجنایه متعلق شده به چی؟ به شخص عبد متعلق نشده بلکه به مالیت. اینجا هم همینطوره. اینجا هم در واقع حق صاحبان خمس متعلق به شخص این عین نشده که بگیم از خصوص این عین حق دارند، بلکه به مالیتش متعلق شده. مالیت از حضور شما هرچه هر ارزش مالی داشته باشه این حق اونهاست. فلا بله، حالا اینو من عرض کنم، لذا اون صاحب خمس یا مالک عینه یا قیمتش، که قدر جامع بین عین و قیمت میشه مالیت عین نه شخص عین.
چی؟ اختیار از سمت مولای اون حد دیگه، یعنی حد تعلق گرفته به عین یا به قیمتش،
یعنی این حق نه،
چون اختیار از طرف اون مجنون علی نیست، بذارید اختیار از طرف مولای عبد، چون مخیر این
قدر جامعش چیه؟ درسته این او مخیره بین اینها، ولی به چه عنوان مخیره؟ این میخواد از این یه مسئله رو کشف بکنه. وقتی میگه مخیره بین این و اون یعنی چی؟
مالک،
یعنی اولیاء مقتول یه حقی دارن در مالیت این عبد،
یعنی این که تعلق گرفته ولی نه ملکیت نه، نه حقی تعلق گرفته به این عین یا به عین یا به قیمتش.
خیلی خوب،
پس اینجا یه داخل بحث فرض کنم که هست، این شاید مثلا این که داخل بحث هست یا نیست، این برگرده به اختیار.
نه نه، بالاخره این عین متعلقه. چرا؟
مثلا اختیار از کدوم طرف؟
خب معلومه مولا مخیره، مولا مخیر است بین عرض به حضور شما دفع قیمت و نفس عبد، یا خود عبد رو بهشون بده یا قیمتشو بده. چرا خارج بشه؟ این البته یه اشکال دیگه‌ای داره، ما حالا عرض خواهیم کرد اشکالش رو عرض خواهیم کرد. ولی ببینید بالاخره اصل بحث ما اینه، ما گفتیم از ادله استفاده کردیم، خمس تعلق به عین پیدا میکنه، اما اینکه این از قبیل ملک یا از قبیل حق، اینو از ادله اینو استفاده نکردیم. یعنی در بحثمون این نبود، در جهت اولا بحثمون این بود که متعلق خمس عین است یا ذمه. اثبات شد که چیه؟ عینه. حالا ممکنه این از قبیل حق باشه، ممکنه از قبیل ملک باشه، بالاخره تعلق به عین پیدا کرده، ولو حقه بالاخره تعلق به عین پیدا کرده. قطعا ملکیت عین با استحقاق نسبت به عین تفاوت‌هایی دارن، آثاری بین به اصطلاح بر این دو نحوه تعلق مترتبه، ولی بالاخره متعلق چیه؟ عین. لذا خارج نمیشه از بحث، بالاخره اون چه که در احتمال ششم هم ادعا میشه تعلق خمس به عینه. این ممکنه از قبیل ملکیت باشه، مثلا مثل احتمال عرض به حضور شما دوم، مثلا حالا یا از قبیل احتمالات بعدی که میگیم. اما احتمال هفتم، این که تعلق خمس به عین از قبیل تعلق حق زوجه در ساختمان و اشجار ماترک همسرش باشه، همین که توی عوام شایع هم هست که زن هوایی ارث میبره، یعنی از زمین، این هست، این شنیدی اینو دیگه، این توی، یعنی از زمین ارث نمیبره، از بنا و اشجار، این حالا تو تعبیر عوام میگن هوایی ارث میبره. خب حالا تعلق حق زوجه در ابنیه چگونه است مگه؟ خب اینجا زوجه در اعیان این ابنیه و اشجار شراکت نداره، اینجور نیست که از عین این ساختمان و بنای منزل مسکونی مثلا یه مقدارش مال این باشه، شراکت او در مالیت این اعیانه، اون هم به نحو اعتبار. لذا اگر قیمت اون رو به او بپردازن، این به حقش رسیده. بله، اون که حالا مهم کیفیتشه، مقدارش که الان بحث نیست. خب حالا این حالا دیگه منطقه میگیم مالیتش نه عینش، یعنی زن، یعنی زن شریک سایره و راست در عین این بنا نیست، بلکه مالیتش حق داره در مالیتش. او باید، نه میتونن، چیز نداره، میتونن بگن خیلی خوب، فرض کنید که این قسمت ساختمون مال شما، اشکال نداره، میتونن به جای اون پولشو بدن، دفع القیمه هم جایز. بله دیگه، بس در جواز دفع قیمته، میخوایم بگیم این ارزش مالی، این ارزش مالی متعلق حق زوج است. اون وقت در باب خمس هم همینطور بگیم، یعنی بگیم تعلق صاحبان خمس به خمس از این قبیله، یعنی در نفس اعیان، در نفس عین شراکت نداره، بلکه در مالیت عین شراکت داره. ممکنه فرق احتمال هفتم با ششم در این باشه که در احتمال ششم بحث حق، در احتمال هفتم بحث ملکیته. اگر این جهت رو کنار بگذاریم، فرقی بین این دو احتمال نیست. در احتمال ششم که انه صاحبان خمس حقی در مالیت عین دارن، در احتمال هفتم صاحبان خمس ملکیت دارن نسبت به مالیت عین. حق و ملک فرقهایی با هم دارن که حالا اینجا جاش نیست. اینکه حق در یک عینی داشته باشن، در مالیت یک عین داشته باشن، یا ملکیت نسبت به مالیت یک عین داشته باشن، این حالا آثاری داره. این احتمال هفتم احتمالی است که از کلمات شهید صدر استفاده میشه. احتمال هشتم این که خمس به نحو شرکت و اشاعه متعلق به عینه، یعنی مالک است با مالک یک پنجم این مال است به نحو شرکت و اشاعه با مالک. وقتی میگیم به نحو اشاعه یعنی چی؟ یعنی صاحب خمس در هر جزئی از اجزاء این مال به نحو مشاع شریکند. هر جزئی رو که نگاه کنید یک پنجمش مال صاحب خمسه، چهار پنجمش مال مالک. لذا هر گونه تصرف و قسمت جز با رضایت شریک صحیح نیست. هر تصرفی بخواد مالک بکنه اول باید سهم صاحب خمس رو بده بعد تصرف بکنه. این بالاخره یه سری احکامی که در شرکت به نحو اشاعه وجود داره قهرن اینجا جریان پیدا میکنه. مشهور متأخرین این احتمال رو پذیرفتن، میگن تعلق اکثر آقایون فعلی هم همینجوری، یعنی متأخرین میگن تعلق صاحبان خمس به عین از این قبیله، یعنی اونا به نحو مشاع شریکند و مالکند یک پنجم تمام اجزاء این مال را به نحو اشاعه. و احتمال نهم این که از قبیل کلی در معین باشه، مثل بیع سائن من الصبره. وقتی مثلا شما میگی از این گندم یه 10 کیلو یه پیمانه از به حضور شما این خروار مال شماست، خب اینجا هم شرکته، ولی شرکت به نحو اشاعه نیست که دو شریک در تمام اجزا به همون نسبت شریک باشن. نه، اگر مثلا بگه 100 کیلو از این 1 تن گندم مال تو، اگر 100 کیلو رو جدا بکنه تا اندازه 100 کیلو هر تصرفی بکنه اشکالی نداره. مثلا این 1000 کیلو گندمه، این میتونه تا 900 کیلوشو بفروشه، ولی به مقداری که دیگری درش شریکه دیگه وقتی رسید نمیتونه دست بزنه. این احتمال رو مرحوم سید پذیرفتن. حالا ملاحظه فرمودید 9 احتمال در این مقام قابل ذکر. حالا ما به اصطلاح انشاءالله احتمالات اساسی رو انشاءالله بررسی میکنیم. ملاحظه فرمودید تقریبا 2 احتمال که از بحث ما خارج بود، یعنی به این معنا که احتمال اول این که اصلا متعلق به عین نباشه، این از فرض بحث ما خارجه، ما در جهت اول اینو رد کردیم. احتمال سومم که فقط به ذمه متعلق بشه، این رو هم ما قبلا در جهت اولا رد کردیم. میمونه 7 احتمال. حالا باید ببینیم از این 7 احتمال، اینم بحث مهمیه، از بحثایی است که در جاهای مختلف تأثیر داره، ان شاءالله باید با دقت بررسی کنیم. الحمدلله. بفرمایید آقای. نه بفرمایید آقای سوال. خانم